بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهرانی که تشریف دارید و تبریک عرض میکنم و مبعث حضرت ختمی مرتبت رسول اعظم و مطلع نورانیت تاریخ بشر. همچنین تبریک عرض میکنم به همه شما و همه مسلمانان. پیروزی درخشان برادرانمون در لبنان در مقابله با رژیم صهیونیستی را که در حقیقت پیروزی اسلام بود و برادران ما در جنوب لبنان و در مقابله با متجاوزان صهیونیست خط مقدم امت اسلامی بودند. این جلسه بسیار جلسه مهم و با عظمتی است. شما از مجموعه دنیای اسلام در اینجا گرد آمدید. بدون شک آینده دنیای اسلام را باید از برنامه‌های زبدگان دنیای اسلام شناخت. زبدگان علمی و زبدگان دینی و زبدگان سیاسی. این جمع و جماعت‌های برجسته دنیای اسلام اگر با نگاه حقیقت بین و درد شناس به امت اسلامی نگاه کنند و دنبال علاج باشند، امت اسلامی آینده خوبی خواهد داشت. اگر ما وظایف خودمون را نشناسیم یا به اون عمل نکنیم، باز هم سالهای طولانی دنیای اسلام و همون دردهایی که امروز دچار آن هست دچار خواهد بود. وظیفه ما سنگین. موضوع بحث شما اقلیت‌های اسلامی در کشورهای غیر اسلامی است. البته موضوع مهمی است و جای آن هست که درباره این موضوع مجمع تقریب و برجستگان دنیای اسلام فکر کنند، برنامه ریزی کنند و من تقدیر میکنم از اون چه که در این زمین شما انجام دادید. ولیکن نکته ای رو میخواهم عرض بکنم و اون این است که ما مسئله اولمون در دنیای اسلام وحدت و امت اسلامی است. اگر ما بتوانیم بر کید دشمن فائق بیاییم و نقشه او رو در ایجاد اختلاف خونسا کنیم، بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد. مشکل اقلیت‌های اسلامی هم از جمله این مشکلاتی است که برطرف خواهد شد. ما دچار یک بیماری مهلکی هستیم که باید همت کنیم این بیماری را از خودمون دفع کنیم. اختلافات بین دنیای اسلام و ناهماهنگی‌ها و دامن زدن به دشمنی‌ها، این بیماری بسیار خطرناکی است. و من به شما عرض کنم که اگر در طول زمان‌های گذشته این بیماری به طور طبیعی در جسم دنیای اسلام و امت اسلامی وجود داشت، امروز دست‌های سیاسی به شدت به دنبال تشدید این بیماری هستند. ما نمونه‌های او رو در دنیای اسلام داریم می‌بینیم و انسان به خود می‌لرزه. ما از دشمن‌های بیرونی نمی‌ترسیم. هیبت آمریکا و قدرت‌های استکباری ما رو تا حالا دچار ترس و تردید نکرده. لشکرکشی‌های خصمانه تبلیغاتی و سیاسی و نظامی و اقتصادی ما رو مطلقاً در موضع انفعال قرار نداده و قرار نخواهد داد. اما از این بیماری درون دنیای اسلام ما به خودمون می‌لرزیم و می‌ترسیم. این رو علاج کنیم. از وقتی پرچم اسلام در ایران بلند شد و جمهوری اسلامی با هدف تحقق بخشیدن به اهداف اسلامی در اینجا تشکیل شد، دشمنان اسلام نقشه اختلاف رو با دقت دارن دنبال میکنن، طراحی کردن و دارن دنبال میکنن، چون فهمیدند که وقتی مسلمان ها احساس شرف و عزت کردن، دیدن میشود پرچم اسلام رو بلند کرد، روح هویت اسلامی در اونها بیدار شد و زنده شد. وقتی توده های مسلمان شعار اسلام را در همه جا سر دادن، فهمیدن که خطر برای منافع استکبار در این منطقه عظیم اسلامی خطر جدی است. منافع اونها، منافع متجاوزانه اونها تهدید می شود. این رو فهمیدن. دنیای اسلام با 1.5 میلیارد تقریبا جمعیت، با امکانات فراوان اقلیمی و جغرافیایی و طبیعی و انسانی، سرمایه های بی نظیری که در اختیار دارد، می تواند یک مجموعه عظیم و متحدی را تشکیل بدهد. امروز بیش از 200 سال است که کیسه استعمار غربی از این منطقه دارد پیوسته پر می شود، چه در دوران استعمار، چه در دوران استعمار نو، چه در دوران جدید. به شکلی این منطقه در خدمت اهداف سیاسی استکباری دنیای استکبار است که در رأس اون آمریکاست. اگر امت اسلامی وحدت خود را به دست بیاورد، اگر قدرت اسلامی به معنای حقیقی کلمه خود را نشان بدهد، اگر استقلال اسلامی، استقلال حقیقی در این مناطق به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا بکند، تسلط و سیطره اقتصادی و سیاسی و فرهنگی دشمن قطع خواهد شد. اینها به این راضی نیستن، با همه وجود تلاش میکنن این اتفاق نیفتد. راهی که اونها پیدا کردن ایجاد اختلاف است و این بیماری متاسفانه در جسم دنیای اسلام نفوذ کرده. من از شما درخواست میکنم به این مسئله به طور جدی اندیشید. ما اسم وحدت اسلامی رو خیلی میاریم، همه دم از وحدت اسلامی میزنیم، همه دم از برادری اسلامی میزنیم، در عمل هم مجموعه ای از زبدگان دنیای اسلام حقیقتا احساس برادری میکنه. الان در این جلسه روح برادری و اخوت موج میزنه. ما همه یک دیگر را از خود می دانیم، بین خودمون فاصله قائل نیستیم، این واقعیتی است. اما ما نماینده و نشان دهنده واقعیت های دنیای اسلام در صحنه سیاست، در صحنه حکومت ها، در میان توده های مردم به معنای واقعی کلمه نیستیم. دشمنان دارن بذر اختلاف رو در بین امت اسلامی می پاشند. سیاسیون ناخالص تعصب‌های غلط، ندیدن آفاق بلند دنیای اسلام و محدود شدن در ظرف‌های کوچک زمینه رشد این تعصب هاست. اشاره کردید به عراق، بعضی از دوستان اشاره کردن به عراق. ببینید در عراق چه اتفاقی داره میفته. امروز در عراق، در برخی از کشورهای دیگر، کسانی از برادران سنی و شیعه در مقابل هم قرار دارن، متقربن الالله با هم دشمنی میکنن. چرا؟ کی این انگیزه های باطل رو در میان اینها تزریق کرده؟ اینها که از اسلام نیست. بیایید وحدت اسلامی را عملی کنید، بیایید یک منشوری تهیه کنید، یک منشور عملی. همه علمای اسلام، همه روشنفکران دنیای اسلام، همه برجستگان سیاسی با اخلاص دنیای اسلام این منشور را تأیید کنند و تصدیق کنند و برای عملی کردن اون تلاش کنند، تا دیگه مسلمانی جرأت نکنه متکلم به کلمه توحید را در یک مذهب دیگر، در یک جناح دیگر تکفیر کنه. برادران با هم باشن. ما مرادمون از وحدت اسلامی یکی شدن عقاید اسلامی و مذاهب اسلامی نیست. مذاهب اسلامی و عقاید اسلامی، عقاید کلامی، عقاید فقهی، هر فرقه ای عقاید خودش رو دارد و خواهد داشت. میدان برخورد عقاید میدان علمی است، میدان بحث فقهی است، میدان بحث کلامی است. در میدان واقعیت زندگی، در میدان سیاست، اختلاف عقاید فقهی و کلامی هیچ تأثیری میتوانه نداشته باشه. ما مرادمون از وحدت دنیای اسلام عدم تنازع است. ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازع نباشد، اختلاف نباشد. ببینید قرآن میفرماید واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصام به حبل الله یک وظیفه است برای هر مسلمانی. اما قرآن اکتفا نمی کند به این که ما رو امر کند به اعتصام به حبل الله. به ما میگوید اعتصام به حبل الله را به هیئت اجتماع انجام بدهید، جمیعا، همه با هم اعتصام کنید. این اجتماع، این اتحاد، این یک واجب دیگری است. علاوه بر این که مسلمان باید معتصم به حبل الله باشد، باید این اعتصام را به همراهی دیگر مسلمان ها، همدست با دیگر مسلمان ها انجام بدهد. ما این اعتصام را درست بشناسیم و اون را انجام بدیم. آیه شریفه قرآن می فرماید که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. این اعتصام به حبل الله رو معنا میکنه برای ما. تمسک به حبل الله چجوری است؟ با ایمان به الله و کفر به طاغوت. امروز طاغوت آمریکاست. طاغوت اعظم امروز در دنیا رژیم ایالات متحده آمریکاست. صهیونیسم را او به وجود آورده است. او تأیید میکند، او جانشین طاغوت اعظم قبلی است که انگلیس بود. امروز تجاوز رژیم ایالات متحده و همفکرانش، همکارانش دنیای اسلام را در وضعیت دشواری قرار داده است. دنیای اسلام در پیشرفت خود، در موضع گیری خود، در ترقی مادی و معنوی خود زیر فشار آمریکا و همکاران آمریکا و همفکران آمریکا. در همین تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و به لبنان در این یک ماه اخیر که به این حماسه بزرگ اسلامی از سوی حزب الله منتهی شد، و نصرت الهی بر اینها نازل شد، در همین جا آمریکا صریحاً وارد میدان جنگ شد. به حمایت زبانی اکتفا نکرد، به حمایت مالی اکتفا نکرد، به حمایت سیاسی اکتفا نکرد، تسلیحات برای رژیم صهیونیستی فراهم کرد و فرستاد و کمک کرد. این جنگ را در واقع آمریکایی‌ها خواستند، آمریکایی‌ها شروع کردند. طاغوت اعظم امروز آمریکایی‌هان. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی. در بسیاری از بخش‌های امت اسلامی ایمان به الله هست، اما کفر به طاغوت نیست. کفر به طاغوت لازمه. بدون کفر به طاغوت تمسک به عروه وثقای الهی امکان پذیر نیست. ما دعوت نمی‌کنیم کشورها و دولت‌ها و ملت‌ها رو به اینکه به جنگ با آمریکا بشتابند. ما دعوت می‌کنیم که تسلیم آمریکا نشن. ما دعوت می‌کنیم که با دشمن اسلام و مسلمین همکاری نکنن. یکی از اقسام همکاری نکردن همینه که به وسوسه های اونها در زمینه وحدت امت اسلامی اعتنا نکنند، امت اسلامی را با اتحاد خودش حفظ کنند. امروز به نظر ما مهمترین مسئله دنیای اسلام مسئله اتحاد. اگر این اتحاد انجام شد، ما پیشرفت علمی هم میتوانیم پیدا کنیم، پیشرفت سیاسی هم میتوانیم پیدا کنیم. شما میبینید دشمنان دنیای اسلام چه فشاری بر روی مسئله انرژی هسته‌ای در ایران دارن. اونا میدانن که ما دنبال بمب اتم نیستیم. اونها از پیشرفت علم در این کشور، از پیشرفت فناوری در یک کشور اسلامی ناراحتن. یک کشور اسلامی که نشان داده که تسلیم سیاست‌های آمریکا نیست، نشان داده که از آمریکا نمی‌ترسه. این کشور اسلامی باید به پیشرفت مهمترین تکنولوژی امروز دنیا یعنی تکنولوژی هسته‌ای مجهز نباشه. این فشار را وارد می‌کنه برای این. البته ما تصمیم خودمون رو گرفتیم. ملت ایران در طول 27 سال بعد از انقلاب با تجربه فهمیده است که تنها راه خلاصی از کید دشمنان توکل به خدا و صبر در میدان و مجاهدت. ما این راه رو تا امروز رفتیم و ثمرات شیرین او رو چشیدیم و به حول و قوه الهی در ادامه هم همین راه رو با قوت تمام خواهیم رفت. آثارش رو هم داریم میبینیم. برادران و خواهران عزیز، امروز دنیای اسلام در یک وضع استثنایی است. میتوان گفت قرن هاست که این فرصتی که امروز دنیای اسلام دارد گیر دنیای اسلام نیامده است. امروز ما فرصت بسیار بزرگی در مقابل ماست. ملت های اسلامی بیدار شدن. موج بیداری اسلامی به زوایای دنیای اسلام کشیده شده. ملت های اسلامی به حقوق خودشون واقف شدن. بسیاری از رهبران اسلامی ولو تظاهر نکنن در باطن خودشون سرشار از بغض و دشمنی استکبارن. این ما میبینیم در بسیاری از کشورهای اسلامی سران و رهبران و سیاسیون و مسئولین بسیار دلگیر و ناراحت از رفتارهای آمریکا و قدرت‌های استکباری هستند. این یک فرصت بزرگی است برای دنیای اسلام. از این فرصت باید استفاده کرد. یک وظیفه سیاسیون دارند، یک وظیفه رهبران فکری و فرهنگی دارند. این وظیفه دوم از وظیفه اول کمتر، کم اهمیت‌تر نیست. علمای دنیای اسلام، روشنفکران و اساتید دنیای اسلام، متفکرین برجسته دنیای اسلام، اینها وظیفه بزرگی دارن. این کسانی که تریبون‌های مردمی در اختیار آنهاست، میتوانن افکار مردم خودشون رو بسازن. باید قدرت ملی، قدرت توده مردم در دنیای اسلام رو به درستی به اونها تفهیم کن. چند قرن است که دستگاه استکبار از اول دوران استعمار تا حالا خواسته است به ملت‌های مسلمان تفهیم کنه که از شماها کاری ساخته نیست، شماها توانایی مقابله با ما رو ندارید. و این رو در مدتی طولانی توانست به جمع زیادی از مردم و مسلمان بباورانه. این رو خیانت بعضی از سیاستمداران هم به این کمک. نتیجه این باور غلط گرفتاری‌های بزرگ شد که در رأس اون مسئله قدس شریف و مسئله فلسطین. الان نزدیک به 60 سال است که فلسطین خانه اسلام، متضمن قبله دوم مسلمانان، از دست مسلمان‌ها خارج شده، از دست صاحبان خودش خارج شد. فلسطینی‌ها آواره کشورهای دیگر یا در خانه خودشون زیر فشار غاصب و غاصب مدعی با پررویی تمام اونجا نشسته و دشمنان اسلام هم از اطراف دارن او رو تایید میکنن. این قصه بزرگ، این مصیبت بزرگ به خاطر این به وجود آمد که مسلمان ها از توانایی های خودشون غافل بودن. اگر این بیداری که امروز در دنیای اسلام هست در دهه های 30 و 40 میلادی این بیداری وجود می داشت، قضیه فلسطین اتفاق نمی افتاد. دولت غاصب انگلیس اون روز جرأت نمی کرد بیاد یک کشور اسلامی را یک جا از مردمش غصب کنه و بسپره به یک عده بیگانه. این بیداری امروز در دنیای اسلام وجود داره. باید اونجه را که خسارت خوردیم باید امروز جبران کنیم به تدریج. این کار با برنامه ریزی ممکنه، این کار با عقل و تدبیر ممکنه، این کار با عزم راسخ ممکنه. با میل به انفعال و تسلیم هیچ وقت دنیای اسلام به اهداف خود نخواهد رسید. با ترس از دشمن و بی‌اعتقادی به نیروی مردم هرگز مقاصد دنیای اسلام و امت اسلامی برآورده نخواهد شد. این توده های میلیونی مردم که در کشورهای اسلامی میبینید، این یک قدرت عظیمی است که اگر این قدرت فعال بشود هیچ قدرت بیگانه ای در مقابل او نمیتوانه ایستادگی کند. نمونش همین اتفاقی که افتاد، خدای متعال حجت رو بر ما تمام کرد. این حادثه لبنان و پیروزی حزب الله، پیروزی واضح حزب الله که حقیقتا مصداق کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله والله مع الصابرین، این حجت رو بر ما تمام کرد. نیروی مردم را انکار کردند دشمنان اسلام، سیاسیون را به نیروی ملت‌های خودشون بی‌اعتقاد کردند. به نظر ما یکی از بزرگترین هنرهای امام راحل ما این بود که این نیرو را شناخت، نیروی مردم را شناخت، اون را کشف کرد و از او بهره گرفت، به مردم اعتماد کرد. وضع ایران قبل از پیروزی انقلاب و قبل از نهضت امام راحل ما وضع خوبی نبود، مردم در حال بی‌تکلیفی، دشمنان مسلط، اینجا پایگاه اسرائیل، استراحتگاه سران رژیم صهیونیستی، می آمدن اینجا می بردن، می خوردن، استفاده سیاسی می کردن، استفاده مالی می کردن. اون روزی که بعضی از کشورهای عرب تصمیم گرفتن که نفت علیه اسرائیل استفاده کنن، شاه ایران دل صهیونیست ها رو گرم کرد، گفت من نفت بتونم. وضع ایران اینجوری بود، کسی امیدی نداشت. امام راحل ما قدس الله نفسه و زکیه، او وقتی همت گماشت و عزم کرد بر این مبارزه هیچ نیروی نداشت جز نیروی مردم. به این نیرو معرفت پیدا کرد، به این نیرو تکیه کرد و خدای متعال که همه چیز دست اوست، که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، خدای متعال دلها رو منقلب کرد، دلها متوجه به این هدف شد، نیروها به میدان آمد، قدرت رژیم طاغوتی و وابسته شاه متزلزل شد و نظام اسلامی سر بلند کرد در این کشور، در حساسترین نقطه دنیای اسلام. ما اینجا سر چهارراه قرار داریم، حساسترین نقطه دنیای اسلام اینجا بود و اعتماد آمریکا و استکبار در این منطقه بیشترین نقطه اعتمادش ایران رژیم شاه بود، رژیم سلطنتی بود. این نیروی مردم رو باید شناخت. نیروی مردم نیروی عظیمی است. برای به میدان آوردن این نیرو همت و عزم و اخلاص و مجاهدت لازم است. اگر این مردم بیان داخل میدان و سیاسیون و زمامداران کشورها با این توده های میلیونی مردم در کشورهاشون نزدیک بشوند، هیچ قدرتی نمیتوانه در مقابل اونها ایستادگی کنه و هیچ تهدیدی روی اونها تأثیر نخواهد گذاشت. البته بدون جهاد، بدون تحمل سختی، انسان به جایی نمیرسه. امت اسلامی سختی هایی رو باید تحمل بکنه تا بتوانه به اهداف بلند خودش برسه. اینها وظایف مهم امروز ماست در دنیای اسلام. خدا رو شکر میکنیم که دلهای جماعت کثیری از ملتهای مسلمان را و برجستگان و علما و زبدگان را هدایت کرده است به سمت راه درست، اساس کار این است که نگذارید ملت ها ناامید بشن، افق را در مقابل آنها نگذارید تیرو تار کنن، هیبت استکبار سایه سنگین خود رو نیندازه بر روی دلهای ما و عزمها و اراده های ما، و اختلاف ما رو ناتوان نکنه. امروز انسان میبینه متاسفانه که حرفهای آمریکا و انگلیس از زبان بعضی از سیاسیون دنیای اسلام تکرار میشه. همون چیزی که اونا میخوان اینها اون رو تکرار میکنن و به آتش اختلاف شیعه و سنی و اختلافات فرقه‌ای دنیای اسلام دامن میزنن. این درست بر طبق اون چیزیست که دشمنان اسلام میخوان، باید با این مقابله کرد. از خداوند متعال میخواییم که همه ما رو بر اون چی که رضای اوست موفق بداره و کمک بکنه بتوانیم انشاءالله تکلیفمون رو انجام بدیم. ما در جمهوری اسلامی از وعده الهی، انجاز وعده الهی با همه وجود خوشحال هستیم. ما پی در پی انجاز وعده های الهی رو داریم میبینیم. ماها رو تهدید میکنن، دائما تهدید هست، هیچ چیز تازه‌ای وجود ندارد. از اول انقلاب جمهوری اسلامی رو تهدید کردن و جمهوری اسلامی با ایستادگی خود توانسته این تهدیدها رو خونسا کنه. بعد از این هم همینجور خواهد، بعد از این هم تهدیدها خونسا خواهد شد و کشورهای مسلمان هر کدامی که در مقابل تهدیدهای استکبار ایستادند و خود رو نباختند، این تجربه موفق رو دارن که پیروزی رو به چشم دیدن، انجاز وعده های الهی رو به چشم خودشون مشاهده کردن. ما دست برادری به سوی همه امت های اسلامی، به سوی همه رهبران فکری و رهبران سیاسی دنیای اسلام دراز میکنیم و از اونها میخواهیم که این پیوند برادری را بیش از پیش مستحکم کنند و انشاءالله امیدواریم خدای متعال چشم دنیای اسلام را به پیروزی های بیشتری در زمینه های مختلف انشاءالله روشن کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.